لطفاً صلوات محمدی بفرستید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یکی دو ساعتی هست که عزیزان خانواده ها تشریف دارن، میدونم خسته شدید، جلسات این چون نگاهی حواشی داره، طول بکشه اینها، ولی ظاهرا یک طیف وسیعی سوال به من واگذار شد و قاعدتا به عنوان یک معلم کوچک این مسیر را آمدم که اگر بتوانم گرهی از ذهنی باز بکنم و به سوالی پاسخ بدم. کمترین شما هستم و به عنوان یک بسیجی که یک روزگاری به شناسنامش دست زد و تازه تو شهرش هم نپذیرفتن، رفت از یک شهر دیگر، شاهد تحولات بسیاری از مسائل جنگ و مسائل تاریخ معاصر این کشور بودم و بعد سالها بازگشت مطالعاتی و غور و نوشتن و تدریس این دوره، اونچه رو که امروز میخواهم در خصوص مسئله جنگ بگویم، سر سوزنی در اون مصلحت اندیشی و یا تعارف و یا احیانا سیاسی کاری درش نیست. همه اونها عین واقعیاتی است که حاضرم در محضر خدا با کمال اعتقاد خدمت شما بگویم و برای یک واوش احساس مسئولیت میکنم و پاسخ دارم. لذا اصلا هیچ ملاحظه سیاسی در این مطلبی که میخواهم امشب خدمت شما بگویم نیست. ببینید، ما وقتی که در اینجا یک کشور شیعی شکل گرفت در سال 945 هجری شمسی، درست بعد از 300 سال آشفتگی سیاسی بعد از حمله مغول، دولت شکل گرفت اینجا. مغول ها که حمله کردن، تقریبا این کشور از هم پاشید. 300 سال ما در تاریخ گم شدیم. یه لافی رو بعضیا میزنن که بله ما ایرانی ها مثلا دشمن حمله کرد در خودمون ادغام کردیم، اینا لاف شوخیه. مغول ها حمله کردن، 300 سال ما گم شدیم. دور حکومت های ملوک و طوائفی و اینا، بعد صفویه که آمدن اونقدرم بی اهمیت بودیم که عثمانی ها سراسر خاورمیانه رو، غرب آسیا رو گرفتن، رفتن تا اروپا، تا دروازه وین، به این طرف اصلا توجه نکردن. اینجا را حیات خلوت خودشون می دونستن. وقتی دولت شیعی در اینجا شکل گرفت، در ایران شکل گرفت و شاه اسماعیل صفوی در ایران دولت تشکیل داد، تازه آقایان در باب عالی در عثمانی متوجه شدن که چه فرصت بزرگی از دست رفت. یک دولت شیعی بر سر کار آمد با انگاره‌های عقیدتی جدی و یک پسر جوان 13-14 ساله ای که هر موقع لشکرش خسته میشه شعارش اینه: اگر خسته جانی بگو یا علی. این شعار مال شاه اسماعیل صفویه. و یک کشور بزرگ متحد رو توانسته تمام این مناطق اطراف رو با هم متحد بکنه، دو برابر جغرافیای فعلی ایران. لذا همه نیروهاشون رو بسیج کردن، آمدن به سمت ایران. 12 تا نامه سلطان سلیم نوشته برای شاه اسماعیل. که شما از دو چیز باید دست بکشید. یک، از مذهب رفضه. دو، تاج شاهی. یعنی تشیع رو بذارید کنار. دوم این که ایران ملحق بشه به امپراتوری عثمانی. ببینید مصر رو ظرف دو روز این کار کردن، با مجارستان این کار کردن، با به اصطلاح منطقه حجاز این کار کردن، همه اینا رو یکی دو روزه گرفتن. جنگ چالدران اتفاق افتاد، شاه اسماعیل در اون جنگ شکست خورد. قبل از شروع جنگ سلطان سلیم 40,000 تا شیعه رو در دیاربکر گردن زد و بعد حمله کرد برای اینکه همه ایران رو بگیره. موفق نشد. یکی از کارهای عجیب غریبی که سلطان سلیم کرد اینه که زن شاه اسماعیل اسیر شد. عذرخواهی میکنم از خواهرها و برادرها و دخترانم. این خانم اسیر که همسر پادشاه بود، هر از گاهی میگفتن که الان خونه فلان سرداره، بعد خونه فلان سرداره. پادشاه بیچاره در جوانی دیوانه شد، تعادلش از دست داد. از جنگ چالدران به بعد در این منطقه‌ای که ما با عثمانی ها سر و کار داشتیم 24 تا جنگ بزرگ علیه ما اتفاق افتاد و عمده این جنگ ها تصرف سرزمینی بود از ما. در هر دوره بخشی از منطقه را از ما گرفتن. هر موقع هم اوضاع ما نابسامان می شد، پادشاه ضعیف می شد یا پادشاهی می مرد، این حملات شروع می شد. مرحوم شاه عباس که از دنیا رفت، نوه‌اش که به سلطنت رسید، شما همین الان دوستان سرچ بکنن تیپ سلطان مراد چهارم در سوریه داره می جنگه، از لشکر تکفیری هاست. به محض اینکه شاه عباس از دنیا رفت، جنگ سالاران عثمانی شاه سلیمان رو کشتند با این نیت که شکست عثمانی ها در برابر شاه عباس رو تلافی بکنن. شاه عباس 10 سال جنگید تا بتونه ماجرای جنگ چالدران رو چیکار بکنه، یه مقدار برگردونه اون فضا و سیطره عثمانی ها بر ایران رو. و به محض مرگ شاه عباس، سلطان مراد چهارم به ایران حمله کرد. چجوری حمله کرد؟ اول 30,000 نفر از شیعیان ایرانی در بغداد رو گردن زد، بعد آرام آرام شروع کردن به کشتن شیعیان. ما رو از کل منطقه بغداد و کربلا و نجف و بین النهرین بیرون کردن. ما آمدیم این ور دجله. بعد از این گام به گام، مرحله به مرحله از این کشور سرزمین جدا شد، هم در دوره قاجار و هم در دوره پهلوی اول. در دوره پهلوی اول نوری سعید نخست وزیر آنگلوفیل عراق، که این موقع عراق تحت الحمایه انگلستان هست، یعنی انگلیس اونجا رو اداره میکنه، بقیه ساختارهای اداری رو دست عراقی هاست، ارتش و عراقی ها دارن. جالبه در جمع عزیزان شرکت نفت و گاز هستیم، تنها جایی که نوری سعید اجازه نداشت بره ببینه پالایشگاه نفت و منطقه نفتی بود، که وقتی که اصرار کرد بره ببینه انگلیسی ها اجازه ندادن، با هواپیما رفت بالا رو دور زد آمد. این نور سعیدی که در کشور خودش اینطور تحت فشار انگلیسی ها بود، آمد پیش رضاخان، به دست و پای رضاخان افتاد که آقا ما ملت بیچاره ای هستیم، ما راه آبی نداریم، ما به اصطلاح دریا نداریم، ساحل نداریم، شما همه چیز دارید، دریای عمان دارید، خلیج فارس دارید، دریای شمال دارید. این که دارم میگم خاطرات آقای باقر کاظمی وزیر خارجه وقت ایران، که بعداً وزیر خارجه دولت دکتر مصدقه. رضا خان یه نگاهی به من و داور و دو سه نفر دیگه کرد، گفت برید این پدر سوخته رو راضی کنید. ببخشید این کلمه، که حرف جمله رضا خانه. نور سعیدی که در کشور خودش حق رفتن به پالایشگاه رو نداشت آمد اینجا با یه تئاتری که جلوی رضا خان بازی کرد، کجا رو گرفت؟ کامل شط العرب رو گرفت. 2 کیلومتر این ور شط العرب تازه نقطه صفر مرزی بود. تمام شط العرب رو به عراقی ها واگذار کردن به اضافه مناطق دیگری که در بالا دست بود. این واگذاری صورت گرفت و عراقی ها آمدن این طرف چی؟ منطقه. بعد در کشمکشی که در بین در عراق پیش آمد و نوری سعید رو کشتن، وقتی که عبدالکریم قاسم به قدرت رسید، اولین بیانیه که عبدالکریم قاسم داره میگه ایرانی ها باید 5 کیلومتر از سراسر مرز عقب نشینی بکنن. کی؟ سال 1338. نه در ایران انقلاب شد، نه رد پایی از سخنان امام هست، نه جنبش انقلابی مسلمان هنوز حضور و ظهور پیدا کرده. کشمکش بین ایران و عراق موج جدیدش از سال 1338 با کودتای عبدالکریم قاسم شروع شد. این کشمکش تا دوره روی کار آمدن بعثی ها ادامه پیدا کرد. بعضی ها 4 تا مشکل داشتن. حسن البکر و صدام حسین. یک مشکلشون با علمای شیعه بود که علمای شیعه آیت الله حکیم و آیه صدر اعلام کرده بودن که حزب بعث کافر و نجسه. یک مشکلش حزب کمونیست عراق بود. یک مشکلش با گروه های کردی بود، همین بارزانی ها و طالبانی ها. و یک مشکلش با ایران بر سر اختلاف مرزی بود که از زمان عبدالکریم قاسم به راه افتاد. وقتی که صدام به قدرت رسید، برای حل این مسائل یک عقب نشینی تاکتیکی کرد. گفت ما حاضریم برگردیم به خط تالوک، نقطه وسط اروندرود، این امتیازو بدیم. وقتی که اختلاف رو با ایرانی ها حل کردیم، مشکل با کردها خود به خود حل خواهد شد. درست؟ با ایران حل کردن، شد بیانیه 1975. بعد چون مهار کردها دست محمد رضا و اسرائیل و آمریکایی ها بود، کردها رو از داخل آوردن تو عظیمیه کرج، این دوتا مشکل حل شد. علمای شیعه هم قتل عام کرد صدام، حزب کمونیست هم اعدام کردن، مسئله اینا حل شد. اما وقتی که بیانیه صادر شد، عراقی ها زیر بار قرارداد صلح و تعیین خط مرزی نرفتن. تا سال 57 عزیزان، 37 نامه رو وزارت خارجه ایران نوشت به وزارت خارجه عراق که آقا بیاید خط مرزی تعیین کنیم، عراقی ها نیامدن. هنوز انقلاب نشد. چرا؟ چرا عراقی ها زیر بار نرفتن؟ یک دلیل دیگه داشت، دلیل بسیار مهم دیگه داشت. دلیلش این بود که ما ایرانی ها در طول تاریخ علاوه بر این که این طرف از عثمانی ها شکست خوردیم، این طرف پشت سر هم از روس ها شکست خوردیم. روس ها هم در جنگ، نه در جنگ اول، بلکه از بعد از سقوط صفویه، اینها آمدن پشت سر هم از ما سرزمین گرفتن. همین منطقه قفقاز رو 4 بار دست به دست شد. و بعد از شکست نهایی عزیزان، ما گرفتار مشکل استصباع شدیم، ترسیدگی از دشمن. بعد از شکست جنگ دوم سال حدود 1230 35 هجری قمری، بعد از این ما در هر مواجهه شکست خوردیم به مدت 200 سال. این ترکمنستان رو میدونی چجوری از دست دادیم؟ تو قرارداد آخال یک نویسنده افغانی نوشت، من خیلی خجالت کشیدم، میگه که در این ماجرا روس ها که میخواستن منطقه رو بگیرن به دولت ایران خبر دادن، ما ناصرالدین شاه حرکت نکرد که چی به روسها شتر و گندم فروخت. گفتم ما نمیتونیم دیگه اداره کنیم، ول کردم منطقه ترکمنستان رو. حتی این منطقه فیروزده که هست، خب ببینید یک منطقه بسیار زیبایی بوده، تو تفاهم ها قرار بود که این منطقه رو برگردونن به ما. بعد از کودتای 28 مرداد ما 18 تن طلا 11 تن طلا طلبکار بودیم از روس ها دیگه. روس ها برای اینکه طلب ما رو بدن، دولت ایران قانع شد، دولت محمد رضا پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد منطقه فیروزده رو به روس ها واگذار بکنه تا 11 تن طلب خودش رو بگیره. چرا؟ چون ما همیشه از دشمن خارجی میترسیدیم. جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، چه کسانی در کشور مقاومت کردن؟ جز یکی دوتا گردان نیرو، مثلا یه عده در گیلان یه عده در جنوب، به اندازه یکی دوتا گردان. کشور ایران تقسیم شد، هیچ کی حرکتی نکرد. در جنگ جهانی دوم کامل اشغال شدیم، تازه خوشحال شدیم که از شهر رضاخان خلاص شدیم. برای یک چهرهی مثل صدام که آدم استراتژیستیه، حواسش به نیروی طرف مقابل هست، وقوع انقلاب و ضعف پهلوی ها یک فرصت بود. ببینید تا اینجا ما ارتشمون به دلیل وقوع انقلاب یک طیف زیادی رفتن تصفیه شدن، یه عده فرار کردن، یه تعدادی اعدام شدن. ما مثلا افسران اخراجی دوره پهلوی رو برگردوندیم کردیم فرمانده، این شهید فلاحی و بعد شهید مرحوم شادمهر و دیگران، نه همه افسرانی بود. یا مثلا شهید قرنی، همه افسرانی بودن که برگردوندیم اینها رو. بعد اتفاقی که افتاد، دریادار مدنی که شد وزیر دفاع، اولین کاری که کرد گفت آقا هر کسی که به اصطلاح دوره خدمتش مثلا چیز بوده، دوره خدمت بشه یک ساله. هرچی شهید قرنی داد فریاد کرد، پادگان ها خالی شد. دولت موقت یک خودشیرینی مسخره ای کرد، گفت هر افسری هر جایی هست بره کجا؟ شهر خودش. یعنی چی؟ یعنی جناب سهنگ که فرمانده گردان تانک بودن، باید در اهواز خدمت میکردن، اونجا گردان تانک اداره میکردن، آمدن سرخ، سرخ که گردان تانک نداره، اینجا باید چیکار بکنه؟ مثلا بشه رئیس ستاد، او آموزش برای تانک دیده، اما اینجا بیکار شد. نیروی دفاعی کشور عملا فلج شد. بعد چقدر پاسدار داشتیم؟ زمان شروع جنگ ما چیزی حدود 30,000 نفر پاسدار بیشتر نداشتیم. شما 30,000 تا پاسدار تو کشور تقسیم کنید، در حد مثلا یه پایگاه بسیج دیگه، هر شهری یه پایگاه بسیج داشت دیگه، این قدرت دفاعی نبود که. به اضافه این که در دنیا تا اون زمان، از بعد از جنگ جهانی دوم، هر دولتی هر جا سرزمین اشغال کرد اونجا موند، هیچ قدرت جهانی نبود که بیاد به اصطلاح نیروی اشغالگر اشغال اخراج بکنه، مگر فلسطینی ها و اردنی ها توانستن که اشغالگران اسرائیلی رو بیرون کنن، مگر قبرسی ها توانستن نیروهای ترک رو در منطقه اشغالی قبرس اخراج بکنن، مگر مصری ها توانستن اسرائیلی ها رو از صحرای سینا اخراج بکنن. شما وقتی سرزمین بگیرید میتوانید بمانید، پایگاه میزنید میمونید. از طرفی وقتی که در ایران انقلاب شد، اون بحران طولانی مدتی که در جامعه ایران اتفاق می افتاد، عزیزانی که مثل من ریش سفید کردن این جمله امامو بارها شنیدن، خصوصا در زمانی که شهید رجایی و شهید باهنر به شهادت رسیدن، از بحران شاه مرده سالی حرف زده بود امام چند بار. وقتی که پادشاه و قدرت در کشور دوچار ضعف می شد، مناطق مرزی شورش در شروع می شد، مثل یک قانونه که کشورهایی که در نقاط مرزی قومیت دارن وقتی که کانون قدرت دچار ضعف میشه، بحران‌های منطقه‌ای شروع میشه. ما در کردستان ماجرا شروع شد، بحث کردستان اگر قرار بشه مثلا به صورت جدی و ریز بگیم، ما بعضی از جلسات تخصصی که بر بعضی دوستان داشتیم مثلا 4 ساعت 5 ساعت سابقه و پیشینه داره این جریانی که آمده، نیروی نظامی سازماندهی کرده، حزب سازمان داده، حزب به اصطلاح کموله رو، حزب به اصطلاح دموکرات رو، رزگاری رو، دیگران رو، و همه اینا عقبشون داخل عراقه، با دولت بعثی همکاری دارن میکنن. و بلا فاصله شما میبینید که در کردستان اعلام خودمختاری کردن. حتی حزب ناسیونالیست عربی که در خوزستان اعلام استقلال کرد، دنبال به اصطلاح تجزیه خوزستان بود، اونا هم سال 1338 تشکیل شدن. حضرت آقا تو در یکی از خاطراتش میگه، میگه من وقتی که رفتم زندان قصر، یه تعداد از کسانی که با من یه دوره همسلول بودن اعضای حزب محی الدین ناصر بودن. عزیزان شما اینجا تو نقطه مرزی هستید، باور میکنید در نقطه مرزی کنار چیز فرماندار شهری با عده‌ای رفتن برای ارتش عراق گوسفند قربانی کردن با امیدی که بتوانن اون روند تجزیه رو به نتیجه برسن و احیانا مثلا بشن یک دولت کوچک نفتدار عربی در منطقه؟ این بلا رو هم داشتیم. به اضافه این که در ذهن صدام این است که ما ارتش نداریم، قدرت نداریم، مهمتر از همه، همه تصور میکردن، من چون طلبم بگم شما در اسناد وزارت خارجه آمریکا ببینید، در گفتگوی سران نهضت آزادی ببینید، در گفتگوی سران چریک فدایی با به اصطلاح سفارت آمریکا ببینید، اصلا گفتگوی رسمی، گفتگوی آقای بابک زهرایی با جامعه سوسیالیستا، با کارشناسان سفارت آمریکا، که اونجا میگه، میگه که طرف هویت ما رو میدونه که ما عضو سیاه هستیم. میگه یک چیزی که بسیار مهمه اینه که آخوندها و مذهبیها در ایران تجربه اداره کشور ندارن و نمیتوانن کشور رو اداره بکنن. اینها بلدن خوب شورش بکنن اما نمیتوانن کشور اداره بکنن. این نقطه تفاهم همه بود. بعد جریان ملیگرا در ایران چیکار کرد؟ ببینید 4 تا طیف ملیگرا ما در ایران داریم. چشم حواسم به وقتم هست. یک طیف ملیگرا جبهه ملی بود که شاپور بختیار رفت با صدام ملاقات کرد، گفت آقا بیاید شما اگر حمله کنید ایران نمیتونه نگه داره، ما خوزستان رو به شما میدیم، کشور رو خودمون اداره بکنیم. شاپور بختیار و فرح تفاهم کردن. سازمان مجاهدین خلق از گذشته با صدام رابطه داشت، تمام عملیات استخباراتی در داخل ایران رو سازمان مجاهدین انجام میداد و بعد از اعلام جنگ مسلحانه در داخل نیروهاشون رفتن داخل عراق. دختران من، خواهران من، جوانها، یک سازمان سیاسی که شعار ضد امپریالیستی و جهاد و مجاهده و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما میداد و 2 برابر 3 برابر سپاه نیروی ملیشیا داشت، به طور کامل رفت در اختیار صدام. و ما که میرفتیم جبهه، بچه های اطلاعات عملیات میگفتن اگر یه نفری از اون طرف صداشو مازندرانی شنیدی تعجب نکنید، یکی با لهجه مشهدی صحبت کرد تعجب نکنید، یکی با لهجه ترکی صحبت کرد، اینا بچه سازمانن. بدترش می نشستن تو شهر گرا می دادن برای موشک، آقا اینجا زدی تلفات کمتر بود اونورتر بزن، بمبگذاری های داخل، و بعد شدن بخشی از ارتش صدام. طیف دیگرشون آقای مهندس بازرگان نخست وزیر بود در این مملکت، نفر اول انتخابات مجلس بود در تهران. تو کتاب خودش انقلاب ایران در دو حرکت نوشته بله انقلاب ایران باعث وقوع جنگ شد. یعنی او در مقام یکی از مقبولترین به اصطلاح چهره اپوزیسیون ملت ایران رو مقصر معرفی میکنه، در حالی که دشنه ارتش عراق قبل از 31 شهریور 542 بار در تن این ملت فرو رفت. 542 تا گزارش تجاوز نظامی عراق ما به سازمان ملل دادیم، در این وضعیت به ما حمله شد. نه ارتش داریم، نه نیروی نظامی داریم، نه اسلحه داریم. ببین سلاحایی که بود برای چند روز جنگ بود. شما الان میبینید چرا اینقدر اوکراین و روسیه این و از این ور اونور دنیا اسلحه جمع میکنن میخرن؟ به خاطر اینکه سلاحی که انبار میکنن برای چند روزه، برای جنگ طولانی مدت نیست. من خدمت عزیزمون آقای بلغان آبادی گفتم اولین بار که من پوتین پوشیدم سه شماره از من بزرگتر بود. مصیبتم این بود پام زور کشیدن پوتین رو نداشت. تفنگ M1 خیلی از خود من بزرگتر بود، نه من بلکه بقیه هم گنان ما همه همینطوری بودیم. مگه فرماندهانی که مرحوم شهید حسن باقری یکی از مشهورترین چهره های دفاع دیگه، ایشون خبرنگار روزنامه جمهوری بود، دانشجو سال اول دوم چیز بود. شما الان به دانشجو سال اول دوم چیکار میکنید باش؟ جرات میکنید به الان برای زن بگیرید مثلا؟ میگه دانشجو سن. این میگه من وقتی دفعه اول رفتم جبهه توپخانه خودی که شلیک کرد من خیز رفتم، فکر کردم توپخانه دشمنه. فرق شلیک توپ دشمن و آمدن رو از اون طرف نمیدانستم. سردار محسن رضایی دیگه اوجش دیگه، ایشون دانشجوی مهندسی بود که فراری بود، حد اکثر کاری که قبل از انقلاب کرده بود یکی دو بار با این کلت تیراندازی کرده بود. بقیه هم به همین صورت. در برابر یک ارتشی که قوی ترین نیروی زمینی خاورمیانه بود ارتش عراق، با 12 تا لشکر حمله کرد، همه شرایط برای این تجاوز فراهم بود، همه دلایل برای صدام درست. یعنی شما وقتی که میاید تو بحث استراتژی نظامی و بحث استراتژیک، کاری که صدام کرده بود از منظر قدرت متجاوز درست بود. دقیقا شبیه سلطان سلیم عمل کرد، اول شیعیان قتل عام کرد، شیعیان ایرانی رو بیرون کرد، بعد تنشی که ایجاد شد این بهانه تنش درست شد، همون کاری که سلطان مراد کرد و همون کاری که سلطان سلیم کرد. بعد آرام آرام روند تجاوز شروع شد و بیاد شط العرب رو بگیره، آبادان رو بگیره، خرمشهر رو بگیره، اهواز رو بگیره، تمام مناطق نفتی رو. عزیزان اگر عراق خوزستان رو میگرفت میشد بزرگترین کشور دارنده نفت و گاز دنیا و در دست دارنده اصلی ترین آبراه منطقه. قیمت نفت و گاز او تعیین میکرد، برای خاورمیانه میتوانست تکلیف تعیین بکنه. بعد در ثانی هفته وحدت هست، اشکال نداره بگم، تمام دولت های وهابی آمدن پشت صدام. 60 میلیارد دلار عربستان کمک کرد، 30 میلیارد دلار ترکیه کویت کمک کرد. اما عزیزان میدانید سال اوایل سال 64، اواخر سال 64 بعد از ماجرای چیز فتح فاو، به طور ناگهانی قیمت نفت اون موقع 28 دلار بود، از 36 دلار زمان انقلاب اومد شد 28 دلار. یک دفعه دولت انگلستان اعلام کرد قیمت نفت برنت دریای شمال چنده؟ 10 دلار دیگه. نفت دریای شمال در وسط دریا استخراج میشه، مشکلات خاص خودشو داره. 8 دلار هزینه تولید نفت بود اون موقع، اینا 10 دلار میفروختن. 500 هزار تا بشکه هم بیشتر در دنیا فروش نداشتن، اما معیار پول، معیار به اصطلاح فروش در بازار بورس لندن قیمت نفت دریای شمال بود. دولت انگلستان قیمت نفت دریای شمال رو آورد پایین، کرد به 10 دلار، نفت خاورمیانه شد 8 دلار، نفت ما حدود 7-7.5 بود که فقط می توانستیم چاهامون رو زنده نگه داریم و بازارمون از دست ندیم. دولت‌های عربی علاوه بر اینکه نیرو فرستادن این کارم کردن، اما یک چیز رو تصور نکردن که میخوام جمع کنم بحثم رو. اون چیزی که اینها تصور نکردن و نمیدانستن این بود که جریان مسلمان فرزندانش رو به وسط میدان میاره. پدیده‌ای به نام بسیج و نیروی مردمی وارد میدان جنگ میشه. بله درست تشخیص داده بودن ناسیونالیسم ایرانی، رستم و سهراب و اسفندیار و افراسیاب و اینها نمیتوانست برای ما قدرت خلاقه نظامی ایجاد بکنه. جریان انقلاب و جریان شیعی گره خورد با عاشورا. مادران ما مثل جناب ام لیلا و ام البنین تنفس می کردن و فرزندانشون رو به نیت ابوالفضل می فرستادن جبهه. عروسان ما به نیت فاطمه بنت الحسین و فاطمه بنت الحسن و زن وهب از مردانشون چشم می پوشیدن و فرزندان ما به نیت علی اکبر به میدان رفتن. عزیزان یادمون باشه چیزی که ما رو متحد کرد، کنار هم قرار داد، به ما جان داد، توانایی داد، یاد امام حسین و یاد امیرالمؤمنین و یاد عاشورا بود. این راه رو گم نکنیم، این مسیر رو فراموش نکنیم. ما با خیال رستم و اسفندیار نرفتیم، ما با خیال سهراب شدن نرفتیم، ما بانوان ما ذهنیتی از منیژه و به اصطلاح چیز و اینا داستان بیژن و منیژه و اینها نداشتن. این سالها یه عده‌ای دارن اینو باب میکنن. ببینید اون مادری که از فرزندش گذشت، اون فرزندی که از پدرش گذشت، ما ها نمیدونیم چی گذشت. ببینید شعرا میان شعر میگن، شعر میخونیم، میگیم آقا شهادت رو در آغوش گرفت، عروس شهادت رو، یه حرفای ما داره شوخیه. آقا گلوله کی میگه عروس شهادت؟ شما آتیش میگیری میسوزی، کباب میشی، قطعه قطعه میشی. بعضی از شهدا مثلا توپ خورده اصلا پیدا نکردن، تک و تنها وسط بیابون گلوله میخوری، میفتی، ساعتها دست و پا میزنی، خون از شما میره، جان میدی، هیچ کی هم نیست. هنوزم که هنوزه گروه تفحص پیدا نکرده، به آسانی نبود. نمیدونیم بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده، پدر شهید شده، هنوز در انتظاره و چه چیزی داره میکشه. ما نمیدونیم مادران ما چی کشیدن، اما میبینید که از اون استثباء خارج شدیم، یک وجب سرزمین از دست ندادیم و الان به یمن این فداکاری و تلاش برای قرار نگرفتن در اون موضع، در موضع ضعفی که اون سالها داشتیم، میبینید هیچ دشمنی به خودش حق نمیده به این سرزمین به چشم چپ نگاه بکنه، تا چه رسد بخواد تجاوز بکنه. حتی آمریکایی‌ها که خواستن خاورمیانه جدید درست بکنن، وقتی که نشستن همه کار مناطق رو گفتن که آقا چجوری سومالی رو تقسیم کنیم، چجوری سودان رو تقسیم کنیم، عراق چجوری تقسیم بشه، سوریه تقسیم بشه، گفتن ایران رو بذاریم برای آخر آخر. وقتی امپراتوریمون کامل شد، بر همه مسلط شدیم و وقت میایم سراغ ایران. ما میراثدار شهدایم، میراثدار جانبازانیم، میراثدار مادران شهدایی هستیم که الان شاید اکثر اونها در بین ما نباشند. بارالله پروردگارا، این میراث عزت و عظمتی که ملت ما داره، این میراث بزرگی که ملت ما به رهبری حضرت امام و به رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای داره و این میراث بزرگی که به واسطه فداکاری عزیزان ما به دست آمده، بارالله این میراث رو برای فرزندانمان ابدی بفرما. شهدای ما با شهدای کربلا مشهور بفرما. فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. به نبی و آله رحم الله من اقرأ الفاتحه و الصلوات. عذرخواهی میکنم از دست.
اللهم صل.